در این لحظه همراه خواهیم شد با آیاتی از کلام الله مجید سوره بقره آیات 91 تا 93. قاری محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا
از آن ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
وحافظا وقائما بسم الله الرحمن الرحیم. یه حدیث داره که رسول خدا شاهده فرمودن که انقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم همسایه از همسایه ارث میبره. رسول خدا اینقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم میخواد بگه که همسایه از همسایه ارث میبره. یعنی اینقدر مهم. همسایه یه بخش قوم خویشتونه، سه حق، یه وقت غریبه است و مسلمان، دو حق، یه وقت کافره، یه حق. حتی کافر اگه همسایه شما باشه یه حق، حق الجوار، آششتی میپذی یه کاسه برش، درخت خرمالو داری یه بشقاب برش بده، از مسافرت میاد هدیه بهش بده، برای کافره حق الجوار. حدیث اینی که میگه اگر کافر نی مسلمونه، قریب قوم خویش نیست، دو حق، حق الجوار، حق الاسلام، دو حق. اگه فامیلت هست سه حق، حق الجوار، حق الاسلام، حق الغرابه. حق الغرابه حفظ کنید. بله تکرار میکنم که حفظ کنید. اگه همسایتون یهودیه، ارمنیه، تن حق، یه حق، حق الجوار. باید مراعات بچه ها نباید توپ رو بنزن تو خونه او، بچه ها نباید سنگ بنزن تو خونه او، بچه ها نباید صداشون رو بلند کنن و دائم خواب او بشن، موتوسیکلت نباید پشت خونه او گاز بدی که اون اخوابی دارشه. خیلی مشکل ها، خیلی همسایه همسایه را اذیت میکنه. غالب همسایه از همسایهشون راضی نیست، حتی اگر کافره یه حق. اگر کافر نی مسلمانه ولی قوم خویش شما نی، غریبه، چند حق؟ دو حق. دو حق چیه؟ حق الجوار و حق الاسلام. و اگر فامیلته، عمه خاله، دختر خاله، دختر عمه، دختر دایی، فامیله، سه حق، حق الجوار، حق الاسلام و حق القرابه. اینو حفظ کنی، حدیث بودی که خونده. و اگر کوتاهی کنید در این که اگر فقیر بهش رسیدگی نکنید، روایت دارد مسلمان نیست که شب سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه. اینم خیلی مشکل، باید تحقیق کنی ببینی همسایه شما وضع مالی چطوره، تحقیق باید کنی. یه وقت گفتم یا عالمی به یک کسی گفت که تو همسایت وضعش خوب نبود چرا بهش کمک نکردی؟ گفت نمیدونست، خبر نداشتم. فرمودن همین که خبر نداشتی دارم به اعتراض میکنم، اگه خبر داشتی و کمک نمیکردی کافر بودی. از کسی بدون همسایش امشب قضا نداره و بچهاش بخوره، شما سیر بخوابی و گرسنه. این آقا به اون آقا گفت که اگه میدونستی کافر بودی. من میگم چرا نمیدونستی؟ بله باید به همسایه ها برسین اگه وضع مالشون خوبه. حالا خودت نداری کمک کنی، به این اون بگو. الان جایی هست کارهای خیر میکنن، گوش بسته بندی میکنن، در خونه ها میدن، برید به اونا بگید که بابا ما یه همسایه داریم، این نداره گوش بخره، شوهرش بیکاره یا مرده، فوت کرده، بچه داره، فلان داره، اونا یه کیسه برنج ماهی میدن، روغن میدن، برنج میدن. الان جایی هست که این کارا رو میکنن. اگه بخوای کوتاهی کنی مسئولیت شرعی داری.
امام علی علیه السلام میفرمایند زمانی که مقدمات نعمت‌ها به شما رسید، در نهایت آن را با کم شکری از خود مرانید. دوستان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیوی گفتگو، با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما میخوام دعوتتون بکنم بخشی رو بشنوید به نام راه نور به مدت 26 دقیقه که فرازهایی از نهج البلاغه رو بهش میپردازه و بخشی بسیار جذاب و شنیدنیه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان شنونده، با برنامه راه نور در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام دکتر سید علی میرلوهی هستیم، پژوهشگر عزیز و محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای قصیزاده مجری محترم برنامه، انشالله امیدوارم که در چهارمین برنامه از تربیت اجتماعی بر مبنای راهکارهای علوی بتونیم که نقشه راه مناسبی رو بر مبنای نهج البلاغه خدمت عزیزان شنونده ارائه کنیم.
انشاءالله که همینطور خواهد بود.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی عمر، علی،
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از کی شنیدی بچه جان؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان، امیر. برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان، والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم از من سینه ریز میخواهم.
آقای دکتر، خودتون اشاره فرمودید موضوع بحث رو که جلسات گذاشتم به اون پرداخته شد. قبل از برنامه هم که با هم دیگه صحبت میکردیم اشاره فرمودید که قصد دارید محصول نهایی تربیت اجتماعی و در واقع تربیت علوی رو اشاره بفرمایید.
بله.
ما در خدمت شما هستیم.
کاملا درسته. امیدوارم که اگر این امکان برای عزیزان شنونده میسر نبوده که تا چهارمین برنامه همراه ما باشند، برنامه چهارم رو با دقت گوش بدن و انشالله این انگیزه رو ایجاد کنه که برنامه های قبلی رو از طریق سایت های آرشیوی دنبال کنن، چون طبیعتا همونطوری که مجری محترم اشاره کردن ما میخواییم جمع‌بندی کنیم اون چه که در برنامه های گذشته بیان شد. یعنی در برنامه اولی که به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، دیدیم که امیرالمومنین دینداری و رشد انسان رو در بستر جامعه و در تعامل با دیگران ترسیم میکنن بر اساس 69.
حالا از شما اشاره فرمودید عزیزان میتونن نرم افزار ایران صدا رو نصب کنن روی گوشی‌های موبایلشون و به صورت آرشیوی هم از برنامه استفاده بکنن.
ان شاءالله دوست داشته باشن. یعنی امیدوارم امروز که گل بحث رو ارائه میدیم مابقیش رو دوست داشته باشن که گوش بدن. من ولی گفتم که حالا چکیده و اساره بحث رو اجمالاً بیان کنم که بشه مقدمه بحث امروز.
همینطوره. ممنون از شما.
پس در برنامه اول به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، نامه 69 رو مروری کردیم. در برنامه دوم روش‌های بنیادین و بسترساز رو بهش اشاره کردیم. گفتیم که ما نیاز داریم یک الگو داشته باشیم که این الگو پذیری یک قرارداد دو طرف است میان نسل جدید در پیروی از الگو و نسل قبل که یک سری مسئولیت هایی داره در قبال نسل جدید و محورش رأفت و رحمت به نسل جدیده. در خطبه 166 این بیان شد و روش موعظه رو در پیش بگیره. یعنی بر اساس نامه 31 این موعظه که تعبیر شد به یک اکسیری برای زنده کردن و دلهای آماده خصوصا برای قشر نوجوان، این باید مورد استفاده باشه. در برنامه پیشین یا در برنامه سوم روش‌های اصلاحی و جهت دهنده رو بهش اشاره کردیم. گفتیم که حالا این نظام، این زمین شخم زده شد، آماده بذرپاشی شد، این بذرها در دل خاک قرار گرفتن. طبعا یک سری آفات، یک سری بلایا قرار بر سر این زمین بیاد و این آفات و بلایا ناگزیر هست. وظیفه من مراقب، وظیفه من معلم و استاد و در قالب یک کشاورز در این مثال اینه که سعی کنم از این آفات و بلایا پیشگیری کنم. چه وسایلی رو دارم؟ امیرالمومنین میگه آقا اول عبرت بیاموز، از تجربیات کشاورزان دیگه یاد بگیر که آقا در این فصل بیابیه، در این فصل ملخ‌هاست، در این فصل کرم و موریانه است، برو اونا رو ببین، از اونا یاد بگیر. یک فرایند تولید دانشی رو ما باید در پیش بگیریم. در گام بعدی اومد به نظارت و مراقبت پرداخت. حواست باشه تو یک مراقب درونی داری، باید نفست رو قبل از دیگری محاسبه کنی. مثال اون تاجری رو زدیم که وضع کار و کاسبیشو خودش اول رسیدگی میکنه،
هی نظارت بیرونی
ها، بله، و بعد نظارت بیرونی رو داریم که متوجه حاکم جامعه است. و در نهایت تثبیت وضعیت مطلوب کنونی در گروه تشویق و تنبیهه. یک بازخورد عادلانه بدیم به افرادی که نیکوکارن و افرادی که خدای نکرده گناهکارن. در ایستگاه پایانی این جلسات میخواییم به این سوال پاسخ بدیم. هدف نهایی این نظام تربیتی چیه؟ فردی که با این روش‌های دقیق رشد کرده چه ویژگی‌هایی داره؟ و خب این ویژگی‌ها رو می‌خوایم در سه ساحت در هم تنیده بررسی کنیم. یک، ویژگی‌های شناختی این فرد، اندیشه و نگرشش به چه صورته؟ ویژگی‌های عاطفی این فرد، قلب و احساساتش در گروه چه مواردی است؟ و ساحت سوم، ویژگی‌های رفتاری اون فرده، چه رفتاری این آدم در جامعه انجام میده. اگر موافق باشید از ویژگی‌های شناختی اون فرد صحبت کنیم. ما در این ساحت شناختی می‌خوایم به اصلاح اندیشه و نگرش اون فرد اشاره کنیم و مبنامون برای این بحث نامه 53 و همچنین در تکمله اون نامه 31.
بله.
امیرالمومنین در تفصیل بحث می‌فرماید اولین و اساسی ترین تحول در اندیشه و نگرش فرد تربیت یافته در مکتب علویه. یعنی تربیت علوی نرم افزار ذهنی آدم رو بازنویسی میکنه و در این نرم افزار، به قول معروف، قلب این نرم افزار ریشه کن کردن خودمحوریه. تا زمانی که یک آدم خودش رو بالاتر از همه میبینه، خودش رو دانای کل، عقل کل میدونه، هیچ اصلاحی درش رخ نمیده. در نامه
تجربه‌گرا اصلا استفاده نمی‌کنه.
خودم هم خودم ندارم، خودم هم خودم. ایاک والاستثار بمن ناس فیه اسوه، از امتیاز خواهی و اختصاص دادن چیزی به خود بپرهیز، خصوصا در اون چیزی که همه مردم نسبت بهش یکسانن. کسی که تربیت علوی پیدا کرده میدونه در امور عمومی با دیگران برابره. وقتی که خودمحوری هم کنار بره، طبیعتاً آدم خودش رو برابر دیگران بدونه، یک